بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. میخواستم که امروز بحث جدید شروع کنم، ولی حالا فکر کردم همین امروزم یه تتمه از بحث روزای قبلی عرض بکنم، فردا که اول ماه رجبه اول بحث جدید. بحث جدید یعنی ادامه همون بحث شرایط افلاس ها، همون شرایط برشکستگی. خب بس درباره این بود که حاکم شرع وقتی میخواد حکم به افلاس بدهد، باید این حکم مطابق با مصلحت باشه. معمولا ما شیعه ها مصلحت را در مقابل مفسده قرار میدیم، سنی ها مصلحت را در مقابل منفعت قرار میدند. یعنی طبق فقه ما باید تصرفات حاکم مفسده نداشته باشه، فقه اهل سنت میگن باید منفعت داشته باشه، ضرر نداشته باشه. حالا من ابتدا یه دو سه تا مسئله فقهی رو عرض میکنم تا یه نتیجه بگیرم. می تو فقه یه مواردی هست راجع به تصرفات مالی که این تصرفات مشروط به عدالتند، اما یک جاهایی همین تصرفات مالی مشروط به عدالت نیست. مثلا فرض کنید در باب قضاوت قاضی باید عادل باشه، چون میخواد تو مال مردم تصرف بکنه. همچنین شاهد در باب قضاوت باید عادل باشه، چون با شهادت او مال مردم جابجا میشه. از این جور موارد خیلی میشه پیدا کرد، مثلا در باب امانت، در باب مضاربه، در باب وکالت. در همه این موارد وقتی که اختلافی میشه، میگن که اون شخصی میخواد مثلا ادعای مالی رو بکنه باید عادل باشه. حالا یه مواردی هم هست که از باب امانت، مثلا میگن که وکیل امانت داره و ما علی المحسنین من سبیل. خب از اینجور چیزا خیلی هست دیگه، از اول کتاب و طهارت بگیری تا آخر دیات، مواردی که شرط شده عدالت، که معمولا تصرفات هر کسی در مال دیگری مشروط به عدالت. یه نمونش مثلا در بحث ولایت فقیه، مثلا عدول المؤمنین وقتی ولایت دارند که عادل باشند، ولی یه فقیه وقتی ولایت داره که عادل باشه. یعنی اینجور مواردی که تصرفات مالی هست مشروط به عدالت، ولی ولی یه مواردی وقت میبینیم که عدالت شرط نیست. مثلا فرض کنید که در باب هزانت بچه حال میخوان هزانتشو بدن به پدرش یا به مادرش، الان هر کدام بخوان هزانت بکنند، عدالت نه در مادر شرطه نه در پدر، با اینکه اینا میخوان تو مال بچه تصرف بکنند. خب الان تو این مثال هزانت مال بچه میگیم که خود بچه تا موقعی که مثلا 6-7 سالش نشده، مادر بهتر از پدر مصالح بچه رو درک میکنه. یعنی از باب این که مادر هم بهتر مصلحت را میفهمه نسبت به بچه، و همین که معمولا مادر و بعدم پدر رعایت مصلحت بچه رو میکنند. چون رعایت مصلحت میکنند دیگه عدالت شرط نیست. معمولاً چه پدر باشه چه مادر باشه مصلحت بچه رو رعایت میکنند و تو تشخیص مصلحت هم تا بچه 6-7 سالش نیست مادر بهتر تشخیص میده و لذا حضانت با مادره. از اون سن به بعدم پدر بهتر تشخیص میده و لذا حضانت با پدره. الان اینجا با اینکه تصرف مالیه ولی شرع عدالت رو شرط ندونسته. یا مثلا در باب اقرار، اقرار العقلاء على انفسهم جایز. هیچ کس تالا نگفته که شرط نفوذ اقرار اینه که مقر عادل باشه. اقرار العقلاء على انفسهم جایز، چه عادل باشند چه فاسق باشند. چرا عدالت شرط نیست؟ به خاطر اینکه در باب اقرار هر کسی که علیه خودش میخواد اقرار بکنه علل قاعده رعایت مصالح خودشو کرده، بلذا لازم نیست اینجوری که بگیم که حتما باید عادل باشه. فرض بر اینه که هر کسی مصلحت مال خودش رو میداند و رعایت هم میکند. چون بنابر اینه که تو باب اقرار انسان مصلحت مال خودشو میکنه، دیگه گفتن که عدالت شرط نیست. خب آیا میشه از اینجور موارد یه نتیجه اینجوری بگیریم، بگیم که مثلا در باب افلاس هم بنا شارع بر اینه که رعایت حقوق و اموال مردم بشود و چون هدف اینه که رعایت مال مردم بشه اموال مردم از بین نره عدالت شرط نیست ولی رعایت مصلحت شرط هست. حالا یه چند نمونه از این موارد مصلحت رو من یادداشت کردم اینا رو عرض کنم. یه مواردی در شرع داریم که مصلحت عامه مقدمه بر مصلحت خاصه، یه مواردی هم هست که مصلحت خاص بر مصلحت عام مقدمه. یه مثالش عرض بکنم، ببینید مثلا تو مکاسب مرحوم شیخ یه بحث اینجوری داره که با شرط واجب یا حرام رو نمیشه تغییر داد اما با شرط میشود مباح را یا مستحب و مکروه را میشه تغییر داد. کسی مثلا نمیتونه نذر بکنه که یک کار حرامی را انجام بدهد، با نذر یا با امر والد حرامی حلال نمیشه، اما با نذر، با قسم، با شرط، با قول دادن، با امر والد مباح واجب میشود یا مباح حرام میشود. یعنی معمولا واجب و حرام مقدم است بر مباحات. مباحاتو میشه تغییر داد، واجب و حرامو نمیشه. ولی همونجا شیخ وقت این بحث رو مطرح میکنه، یه مواردی در شرع داریم یک چیزی مباحه یا مستحبه یا مکروهه و اینا از واجبات مهمترند و به هیچ وجه نمیشه تغییرشون داد. مثل روایات فراوانی که داریم درباره این که تجدید فراش یا نمیدونم ازدواج مجدد مستحبه، اگر کسی حالا قول داد که انجام ندهد یا نذر کرد انجام ندهد، قسم خورد انجام ندهد، قسم باطل. یعنی این مباح تغییر نمیکنه. یعنی یه مواردی هست که یه چیزی با این که مباحه ولی این مباح بر واجب و حرام مقدمه. اینو آخر مکاسب شیخ داره این بحث. اینا شاهد میشه بر این که یه مواردی توی فقه داریم که مصلحت فرد بر مصلحت جامعه مقدمه ولی غالبا مصلحت جامعه بر فرد مقدمه. قانون کلی هم نمیشه داد. برای شارع این مهم بوده، حالا چرا مهم بوده نمیدونم. مقصودم با این حرفا اینه ها که این تصرف حاکم که باید مطابق با مصلحت باشه مورد به مورد فرق میکنه. یک جا مصلحت فرد بر مصلحت عمومی مقدمه، یک جای مصلحت عمومی بر مصلحت فرد مقدمه. همین الان مثلا یه موارد زیادش هست که اینطوری میشه دیگه. قبلنم این مثال عرض کرده بودم، یه هم مباحثه من داشتم، این نظر کرده بود که هیچ کار مکروهی انجام ندهد و هر شبم سوره باقی قرآن رو بخونه. بعد سخت شده بود، برش رفته بود خدمت آیت الله گلپایگانی. آیت الله گلپایگانی بهش فرموده بود که اگر پدرت زنده است بهش بگو که پدرت بگوید من راضی نیستم و نظر باطل میشه. پس عرض کردم قاعده کلی که نمیشه داد، ولی حال به صورت متعارف معمولی. معمولا این که میگیم که تصرف حاکم باید مطابق با مصلحت باشه، مهمترین مصلحت یعنی رعایت عدالت و انصاف، این خودش یک مصلحت عمومیه. یا مثلا حفظ حقوق عامه، که از این حفظ حقوق عامه من نتیجه گرفته بودم بر این که باید تصرفات حاکم مطابق با مصلحت باشه. اون موقعی که مال یتیم رو مطرح کردم و گفتم تو اموال عمومی مال یتیم هست. سوم، بحث دادخواهی مظلوم از ظالم، اینم یکی از مصالحیه که حاکم باید رعایت بکنه. یعنی اینجور موارد میدونیم بنا شرع بر اینه که این مصالح بر هر چیز دیگری مقدمه. یا مثلا مفاسدی که اینا شاهد میشه بر این که تصرف حاکم نافذ نیست، مثل این که مثلا کبر، عجب. مثلا این حاکم، این فرض کنید رئیس اداره، دستوری که میخواد بده فقط از باب غرورشه، این مطابق با مصلحت نیست دیگه، این دستورش اصلا نافذ نیست. یا مثلا میخواد حفظ ریاست خودش بکنه، این کارو داره میکنه، یعنی یک کاری یا داره انجام میده برای حفظ ریاست، یا داره انجام میده برای اینکه تو انتخابات رأی بیاره. اینجور تصرفات حاکم چون مطابق با مصلحت نیست، اصل تصرفش باطله. یا مثلا فرض کنید که تصرفاتی که به نفع اقارب یا برای خیشابندان امثال اینا، اون چیزا رو زیاد توضیح ندادم توی نهج البلاغه، اینا خیلی زیاد بود و اون مواردی که امیرالمومنین علیه السلام مثلا از بنی عباس رو آورده سر کار، که به هر حال بنی عباس یه نوعی خیشابندی با امیرالمومنین علیه السلام دارند و یه افرادی مثل عقیل و بنی عقیل و اینها رو سر کار نمیاره. یا مثلا مواردی که تو حالا نهج البلاغه نیست ولی تو کتابای تاریخی خیلی هست، که مثلا پیغمبر هر وقت ابوذر که خودش تقاضای ریاست نمیکرد، دیگران تقاضا میکردند که به ابوذر ریاست بدهد، پیغمبر میفرمود که مثلا ایشو آدم خوبیه ولی آدم ضعیفیه، و هیچ وقت پیغمبر یا امیرالمومنین به ابوذر هیچ مسئولیتی ندادند. یکی دیگه از موارد مصلحت اینه که اگر یک کسی با تصمیم خودش ضرر به دیگران بزنه یا حرف حق و گوش ندهد، تو جلسه فرسونی میگیرند که فلان ساختمونو بسازند یا نسازند، دیگرانم نظر میدن، اما این برای این که غرور خودش را حفظ بکنه حرف مشاورین رو نمیپذیره. اینجور موارد که تصمیم میگیره، تصمیم ها باطل، نافذ نیست. فراوان تو روایات داریم خیلی زیاد درباره حضرت علی علیه السلام که پیغمبر فرمود اقضاکم علی، که خیلی اصلا متواتر روایاتش، اقضاکم علی یعنی چی؟ علی قاضی ترین شماست، اقضاکم قاضی ترین شما علیست. احتمالاً معنای حدیث اینه دیگه، که یعنی علی علیه السلام از همه بهتر کلک های متنازعین را تو دادگاه میفهمه. بعید معناش این باشه که یعنی علی علیه السلام مسائل شرعی قضاوت رو از همه بهتر میداند. این خیلی بعید این معنیش باشه. نه خواسته یعنی چه اقضا کن؟ یعنی یه کلمه که دو تا معنا نداره. احتمالاً این اقضا کن معنیش اینه که توی دادگاه کی بهتر میفهمه کی داره دروغ میگه کی راست میگه، کی کلک میزنه. معنیش اینه که یعنی قاضی باید مطابق با مصلحت عمل کنه. این مصلحت یعنی این که کلک ها را بفهمه. وقت تو تاریخ هم خیلی هست از این چیزا که کدوم قاضی سرش کلا میرفت، کدوم قاضی میگو من فقط بیانه و شاهد، همین این برای مهمه، کدام قاضی تحقیق میکرد و میفهمید که کی راست میگه کی دروغ میگه. احتمالا معنی اقضاکم علی اینه. پس یعنی تو باب قضاوت قاضی باید مطابق با مصلحت عمل کنه. این مصلحت به این معناست، یعنی زرنگ باشه کلا سرش نره. یا مثلا میگیم که در باب جنگ کی رو مثلا بگذارن فرمانده جنگ؟ این که پیغمبر صلی الله علیه و آله میفرمود که هر کسی که قرآن بیشتر بلد است او میشه فرمانده جنگ. این خیلی بعیده که منیش این باشه ها، که یعنی کسی روخانی قرآن بلده یا کسی تفسیر قرآن بلده اینو میگذارن فرمانده جنگ. خیلی بعیده این معنای کلام پیامبر باشه. احتمالا منیش اینه که یعنی اونی که این آیات جهاد رو خوب میفهمه، کلک های دشمن رو خوب میفهمه، سیاست های جنگی بلده. احتمالا منیش اینه. مثلا کسی که اینو میفهمه که وفیکم سماعون لهم، در میان شما جاسوسای دشمن هست، این میشه فرمانده جنگ. مثلا این که امیرالمومنین علیه السلام مثلا عمار یا مالک رو میگذاره فرمانده جنگ، اینا آدمایی بودن که از این کارا میکردند. این مصلحت به معنا دم دروازه شهر کوفه نشسته بودند، یکیشون عمار و مالک، یکی برای مأمور وارد شدن ها، یکی مأمور خارج شدن ها. هر کی می اومد بهش می گفتن کجا اومدی چیکار داری، هر کی میخواست از شهر بره بیرون کجا داری میری چیکار داری، که به این وسیله بفهمند مثلا امروز از شام اینجا خیلی آدم اومده یا کم اومده. و به این وسیله وقت میفهمیدند که یه خبری داره میشه، معاویه میخواد حمله بکنه یا نه. احتمالا این منش دیگه. پس تو باب جنگ وقتی میگیم که حاکم فرمانده میخواد تعیین کنه باید مطابق با مصلحت باشه، این مصلحت یعنی سیاست جنگی، نه مصلحت بر این که هم مصالح ظاهری که میگیم. یا مثلا فرض کنید که در بحث بیت المال وقتی میگیم مطابق با مصلحت یعنی مسائل اقتصادی بلد باشه، در بحثای سیاسی وقتی یکی میخوان بگذارن مثلا استاندار نمیدونم فلان، اینجا مطابق با مصلحت معنیش اینه که یعنی کسی که عقلش زیاد باشه و قوه تدبیر زیاد داشته باشه، کسی که آینده رو بتونه پیش بینی کنه، آینده رو بتونه ببینه. این احتمالاً منیش. پس مواردی که شرع میگوید مطابق با مصلحت، مصلحت در هر چیزی مناسب با خودش. بعد حالا یه مواردی هم این یک کم ارز کنم تو چند مورد ارز کنم. یه بحثی خدا رحمت کنه آیت الله مصباح یزدی رو ایشو یه وقت این بحث رو مطرح کرده بود که اگر الان جنگی بین مسلمانان و مثلا کفار بشود آیا اسیر همون عبد و کنیز میشه گرفت یا نه. بعدم ایشو خب یه نظری داشت فرمود. ما وقتی میگیم تصرفات حاکم منوط به مصلحته، بینید این که قرآن فرماید فاما منن بعدو و اما فداعن، این که مثلا وقتی اسیر تو جنگ میگیرند یا پول بگیریم و آزادشون کنیم یا منت بگذاریم سرشون بدون پول آزادشون کنیم، یا اینکه اینها را به عنوان برده و عبد و کنیز بگیریم، این نه یعنی این که طبق این بحثی که یه هفته عرض کردیم، نه یعنی دل بخواه حاکمه میخواد این کارو بکنه میخواد اون کارو کنه. گفتیم تصرف حاکم منوط به مصلحته. الان اگر مصلحت نیست که کسی عبد باشه یا کنیز باشه، حتی جنگ مسلمانان با کفارم بشود، اونهایی که اسیر گرفته میشند برده نیستند، چون این تصرف حاکم باید مطابق با چی باشه؟ با مصلحت باشه. فقط همون میشند اسیر جنگی یا زندانه، یا پول بگیرن آزادشو کنن یا مبادله کنن، اینجور چیزا. و از اینجور موارد زیاده که گفتم هر جا تو شرع میگوییم حاکم مخیر است بین این و این، این تخییر به این معناستا، باید ببینه که این مصلحته یا اون مصلحته، نه اینکه مخیر باشه. اون مواردش، موارد دیگرش هم همینه. مثلا فرض کنیم میخواییم امام جمعه تعیین بکنیم، امام جمعه باید مطابق با مصلحت باشه تعیینش، نه اینکه مثلا این آقا رو ما دوست داریم ایشون بشه امام جمعه. تصرفات تو اوقاف همینطور، در مواردی که حقوق عمومی است و شاکی خصوصی وجود ندارد، فرض کنیم مثلا کسی داره مواد مخدر جابجا میکنه، شاکی خصوصی نداره، اما حاکم در این جور موارد باید مطابق با مصلحت عمل بکنه. باز توی تقسیم بیت المال، فرض کنیم مثلا حالا یه رئیسی یه وزیری سفر استانی میره، حالا سفر استانی رفته میگه چقدر پول به اینجا بدید چقدر پول اونجا بدید، اینا اگر که مطابق با مصلحت نباشه هیچ کدامش نافذ نیست. نمیشه بگیم چون که من فعلا اومدم از این شهر بازدید بکنم اینقدر پول، که پولم همش پول بیت المال دیگه، اینقدر پول میدم برای این طرح یا اون طرح. این که این آقا اگر نیومده بود بازدید، این پولم قهرن داده نمیشد دیگه، پس الان این پولی که داده شده به خاطر این بازدید این آقاست. اینا هیچ کدامش نافذ نیست و حرامه، باید مطابق با مصلحت باشه این کار. و اگر مثلا فرض حالا این آقا به این استان نیومده بود، اون استان رفته بود، بن اینو قبلن من یه اشاره کردم به این بس ولی طول نده بنه. این تو موارد وجوهات، مثلا فرسنید وجوهات دست کسیه میخواد تقسیم بکنه، آیا میتونه چون حالا این آقا پهلویشون اومده این پول رو بهش بدهد؟ اگر نیومده بود به این نمیداد، میداد به کس دیگه، این که قهرن مصلحت نیست. فقط اینجا این بحث هست که وجوهات را حاکم شرع یا مثلا مرجع تقلید باید مطابق با مصلحت عمل کنه، این در صورتی که مال مال بیت المال، مال امام زمان ارواحنا فداست. ولی بعضی از آقایون فتواشو اینه که نه این مال مال منه، مال شخص خودمه، که میگه من نماینده امام زمان ارواحنا فدا هستم، مال مال منه، اگر مال منه اون موقع وقت میتونه ولو مصلحت نباشه خرج بکنه. یه بل متغیر، بل متغیر، بل بل، این که درست مصلحت متغیر، ولی به هر حال باید ببینه همیشه مصلحت در چیست. مثلا فرض کنی حالا این مسئله، این که ما بگیم هر معامله ای یا مثلا تو معامله زمین و خونه حتما باید سند باشه، این هیچ بعید نیست که ما بیایم بگوییم که اصلا به تو و قبل تو تو خرید و فروش خونه و زمین نافذ نیست، با اینکه ابتداعا همون ایجاب و قبول است و ایجاب و قبول دلالت میکنه بر داد و ستد و نقل و انتقال، اما فعلا مصلحت عمومی در اینه که خرید و فروش مثلا زمین و خونه با سند باشه، این فعلا مصلحت عمومی هست. فرض کنیم مثلا این که مثلا به خاطر این صهیونیستایی که اومدن تو خاورمیانه، به هر حال مصلحت عمومی کشورهای اسلامی اینه که زمین به خارجی نفروشند که مثل مثلا فلسطین نشه، این مصلحت عمومی. و بر این که این مصلحت عمومی رعایت بشه، من باید بگم هر کسی میخواد زمین بخره باید شناسنامه یا کد ملی یا کارت ملی داشته باشه، این مصلحت عمومیه. و میشه وقت گفت که کسی که شناسنامه‌شو نیاورده که ببینم ایرانیه یا نه، اگر زمین خرید باطله. چرا؟ چون این الان مطابق با مصلحت اینه که اینجوری عمل کنیم، اونجوری مطابق با مصلحت نیست. و الا اگه این بحثایی که عرض کردم اینا رو کسی در نظر نگیره، باید بگید همه اینا خلاف شرع هستن. شرع گفته بود به تو و قبل تو، سند و شناسنامه و اینجور چیزا اینا محدود کردن مالکیت مردمه و محدود کردن مالکیت مردم جایز نیست. ولی چون که ما گفتیم تصرفات حاکم باید مطابق با مصلحت باشه و الان مصلحت اینه که یه جاهایی باید حتما سند باشه، ولذا اونجایی که با سند نیست میگیم که اون تصرفم باطله. بین دیروز گفتم دیگه، دیروز مگه همین بس مطرح نکرد؟ دیروز همینو گفتم دیگه، گفتم بستگی دارد که دلیل مسئله چی باشه. اگه دلیل این بود که میگفتیم که لا تقربوا مال الیتیم، دیروز گفتم دیگه، اگه این باشه میشه حکم تکلیفی. حکم تکلیفی نتیجهش اینه که اگه تخلفم کرد فاسد نیست. اما اگر که گفتیم که اون تصرف الحاکم منوتون بالمصلحه بود میشه حکم وضعی و مصلحت نبود باطله. خب اینا تا اینجا فعلا. اولی که بحث تصرف حاکم رو شروع کردیم گفتم که دو تا احتمال هست در مسئله، یکی این که بگیم تصرف حاکم منوط به مصلحته، یکی این که احتمال دیگه اینه که منوط به مصلحت نباشه. ولی اینو دیگه حالا بس نمی کنم، این بس دیگه تا اینجا تمام. از فردا ادامه همون بس قبلی راجع به برشکستگی شرکت ها. و صلی الله علی محمد.